آلیس برای خانواده.
شیر سالم به علاوه نارگیل، شیر نارگیل آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر نارگیل آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر نارگیل آلیس.
اسطوره‌های ایرانی.
به نام خداوند خورشید و ماه، شنوندگان ارجمند و فریخته رادیو فرهنگ، درود بر شما بزرگواران. روز و روزگار بر شما خوش باد. همچون همیشه آرزوی شادی، تندرستی و آرامش برای شما داریم. برنامه اسطوره‌های ایرانی رو تقدیم حضور شما می‌کنیم، برنامه ویژه شاهنامه فردوسی. ما عزیزان بر طبق روال چند برنامه گذشته، چند بخش رو تقدیم حضور شما خواهیم کرد. در بخش نخست همچون همیشه شاهنامه خواهیم خوند و درباره موضوعات ابیاتی که خونده خواهد شد با شما صحبت خواهیم کرد. در بخش دوم در خدمت مهمان ارجمند خانم دکتر ورهرام هستیم و در بخش پایانی برنامه هم یک نقال نوجوان به من پیوست و برای ما نقالی خواهند کرد. اما بخش نخست رو خدمت شما تقدیم میکنیم. آقای مهدی فکری مهمان این بخش هستن. همچون همیشه خیلی خوش اومدید آقای فکری به برنامه خودتون.
سپاسگزارم. به نام ایزد یکتا من هم درود میگم به شما آقای دکتر محمدی و به همه شنوندگان گرامی برنامه، هستم در خدمت.
سپاسگزارم عزیزان. در برنامه‌های گذشته داستان جنگ دوباره ایرانیان و تورانیان در دوره گشتاسپ رو با هم مرور کردیم که در واقع گشتاسپ پادشاه ایرانیان در یک بالای کوهی محاصره میشه، ایرانیان شکست خوردن، 38 تن از فرزندان شاه ایران کشته شدند و چاره کار رو جاماسب وزیر گشتاسب داری میبینه که باید اسفندیار از زندان آزاد شه و تا بتونه به تورانی ها غلبه کنه. جاماسب به نزد اسفندیار میره با این پیام پادشاه پدر او گشتاسب که در واقع اگر که اسفندیار بیاد به این نبرد و تورانیان رو شکست بده، تاج و تخت رو به اسفندیار واگذار خواهد کرد. اما این بخش نخست این گفتگوی بین جاماسب و اسفندیار رو در برنامه پیش شنیدیم. ادامه این گفتگو رو تا لحظاتی دیگر خواهیم شنید. گفت جاماسب که ای راست گوی، جهانگیر و گنداور و نیک خوی. دلت گر چنین از پدر سیر گشت، مگر بخت این پادشاه پیر گشت. چو لهراسب شاهان پرستند مرد، که ترکان بکشتندشن در نبرد. همان هیربد نیز یزدان پرست، که بودند با زند و استا به دست. بکشتند 80 از آن موبدان، پرستنده و پاک دل بخردان. زخونشان به نوشا زرازر بمرد، چون این بد کنش خار نتوان مرد. ز بهر نیا دل پر از درد کن، براشوب و رخسارگان زرد کن. زکین یا زدین گر نجنبی ز جای، نباشی پسندیده رهنمای. چون این داد پاسخ که ای نیک نام، بلند اختر و گرد و گیرنده کام. برندیش کان پیر لهراسب را، پرستنده و باب گشتاسب را پسر به که جوید همی کین اوی، که تخت پدر داشت و آیین اوی. بدو گفتری دونک کین نیا، نجویی نداری به دل کیمیا، همای خردمند و به آفرید که باد هوا روی ایشان ندید، به ترکان اسیرند با درد و داغ، پیاده دوان و درخ چون چراغ. چون این داد پاسخ که روزی همای ز من یاد کردن در این تنگ جای، وگر نیز پرمای به آفرید که گفتی مرا در جهان خود ندید. بدو گفت جاماسب کی پهلوان، پدرتان جهاندار تیر روان، به کوهندر است این زمان با سران، دو دیده پر از آب و لب ناچران، سپاهی ز ترکان به گردندرش، از این پس نبینی سر و افسرش. نیاید پسند جهان آفرین، که تو دل بپیچی ز مهر و ز دین. برادر که بود مر تو را 38، پلنگان کوه و سواران دشت، همه خاک دارند بالین و خشت، که دشمن از ایشان سواری نهشت. چون این پاسخ آوردش اسفندیار، که چندین برادر بودم نامدار، همه شاد با رامش و من به بند، نکردند کس یاد از این مستمند. اگر من کنون کین بسیچم چه سود، که از ایشان برآورد بدخواه دود. چو جاماسب زین گونه پاسخ شنود، دلش گشت از درد پر داغ و دود. همی بود بر پای و دل پر ز خشم، به زاری همی راند آب از دو چشم. همراهان عزیز برنامه اسطوره‌های ایرانی، عزیزان در ابیات داستانی برنامه برای شما خونده شد. در خدمت کارشناس گرامی برنامه هستیم. آقای فکری، قسمتی از گفتگوی بین جاماسب و اسفندیار رو شنیدیم و به نظر میرسه که بازی کنه که به این نبرد بیاد، ولی گویا موفق نمیشه.
بله، گفتگوی جاماسب و اسفندیار نکات جالبی توش داره. یکی دو تا نکته در برنامه پیش بود که بهش اشاره نکردیم، اینجا خوبه که بهش اشاره بکنم. وقتی جاماسب میاد نزد اسفندیار تو اون زندان یا اون دژی که زندانی شده، بهش احترام میذاره، نماز میبره. اسفندیار میگه که من که در بند هستم، من قل و زنجیر به دست و پامه، تو که فرد این بزرگی هستی، وزیر خردمند هستی، چرا احترام میذاری به کسی که زندانیه؟ خب حتما گناهکاره که زندانی شده. کنایه میزنه یعنی به جاماسب و گشتاسب، و بعد میگه که تو سلام گشتاسب پادشاه ایران به من رسوندی، در حالی که سلام ارجاسب رو باید به من میرسوندی که اومده و بلخ رو غارت کرده و سپاهیان ایران رو در کوهستان محاصره کرده.
در واقع در همون نخستین واکنشی که اسفندیار نشون میده به صحبت‌های جاماسب، خیلی پرخاشگرانه و با تندی جواب او رو میده.
بله، هنوز پیغام گشتاسب رو هم جاماسب بهش نداده، فقط سلام گفته بهش و اسفندیار این گونه تند باهاش صحبت میکنه. و بعد که گشتاسب شروع میکنه به پیام گشتاسب رو بده، میگه که گشتاسب به کمک تو نیاز داره و اگر بیای شکست بدی تورانیان رو، پادشاهی رو به تو میده و همه گنج ها رو. اسفندیار میگه که من رنج بردم و گنج من همین آهنه هاییه که به دست و پام بسته شده. اینها رو در برنامه پیش خوندیم ابیاتش رو.
پس چقدر هم در این بخش آقای فکری شاعر با آهن و اهریمن، با این دوتا کلمه بازی میکنه و بسیار اینها رو در بیت‌های مختلف توی شعر خودش میگنجونه.
بله، چون از لحاظ واجارایی تصویری هم حروف مشترکی دارن آهن و اهریمن، و هم از لحاظ صوتی زیباست، هم از لحاظ تصویری. خب فردوسی استفاده کرده از این دو واژه در چند بیت. و اما دنباله پیام جاماسب یا سخنان جاماسب اشاره هست به اتفاقاتی که افتاده، میخواد تشویق کنه، تهییج کنه اسفندیار رو برای اینکه بیاد به میدان نبرد. میگه که اونها لهراسب رو کشتند، پدر بزرگت رو، و آتشکده خاموش شد از خون موبدانی که اونجا کشته شدند. اسفندیار پاسخ میده که درسته که لهراسب کشته شده، ولی برای کین ستانی او فرزندش گشتاسب شایسته تره، او هست که تاج و تخت لهراسب رو ازش گرفت و بر اون تکیه زد، اون باید بره و انتقام لهراسب رو بگیره. و بعد جاماسب میگه خب اگر به خاطر لهراسب این کار رو انجام نمیدی، به خاطر خواهرانت همای و بهافرید بیا و وارد میدان نبرد بشو. اونها رو اسیر گرفتن و بردن به توران. او میگه که این دو سالی که بودم اونها از من یاد کردند که من بخوام برای نجات اونها برم. و جاماسب میگه 38 پسر گشتاسب کشته شدن در این نبرد، برادران تو در واقع کشته شدن، برای خونخواهی اونها بیا به میدان نبرد. میگه که آیا اون 38 نفر از من یاد کردند در گوشه این زندان که من بخوام برای کین ستانی اونها بیام؟ یعنی هرچی که جاماسب میگه اسفندیار از روی خشم، از روی ناراحتی پاسخ میده و میگه که نه، من نمیخوام بیام به میدان نبرد.
آقای فکری، این صحبتهای بین جاماسب و اسفندیار یک خصوصیتی داره که شاید این ویژگی رو مردم کمتر مطلع باشن که در شاهنامه وجود داره. کاملا این صحبتها برای ما یک حس نزدیکی داره و خیلی خوب درکش میکنیم. شبیه روابط خانوادگیه که همین حالا هم مثلا وقتی در یک خانواده، در یک فامیل مثلا چند تن دوچار مشکل میشن، از این گونه سخنان و از چنین روی کردی، از چنین دریچهی وارد مبحث میشن. یعنی شما تصور کنید که جاماسب میخواد اسفندیار رو، رگ غیرتش رو در واقع به جوش بیاره که خواهرای تو رو برداشتن بردن اونجا، الان اونا تو این زیتن. و بعد اسفندیار خیلی جالب جواب میده، اصلا اینا مگه یه بار تو این دو سال اومدن به من سر بزنن که من تو این زندان بودم؟ و یا نگاه های دیگه اسفندیار، جواب های دیگه هم به همین شکله. یعنی شما کاملا احساس قرابت میکنید، میفهمیدش، همین امروز همچین روی کردی رو دارید میبینید دور بر خودتون.
بله، این هم خیلی جالبه که زبان فردوسی، چون این داستان رو، این ابیات رو فردوسی که هزار سال پیش بوده بیان کرده و ما امروز داریم میخونیم. با اینکه هزار سال گذشته، همون گونه که شما اشاره کردید، به نظر میاد همین روابطی که امروزه وجود داره بین خانواده ها و وقتی دلخوری پیش میاد مدام تکرار میکنن که مگر شما از من سراغ گرفتید، مگر یاد کردید که من بخوام برای شما کاری بکنم. دقیقا اسفندیار هم همین گونه پاسخ میده به جاماسب، تا اینکه جاماسب یک رویداد دیگر رو بیان میکنه که اسفندیار رو وادار میکنه به اومدن.
در واقع جالبه، همونطوری که خود فردوسی هم میگه، دو دست دلیل شاید وجود داره برای اینکه جاماسب بتونه اسفندیار رو راضی کنه که برگرده به میدان جنگ، و اون دو دسته، یکی دین هست، یکی کین. و بنابر هیچ از اون دوتا اسفندیار قبول نمیکنه. یعنی ما بهانه های دینی که در اینجا خیلی برجسته است در این قسمت از شاهنامه و در واقع مبحث دین باعث میشه که خیلی در واقع دلاوری به وجود بیاد در بین پهلوان ها، به خصوص اسفندیار که خب مرد دین هست. در اینجا حتی دین هم دیگه باعث نمیشه که اسفندیار بتونه راضی بشه که برگرده. و بحث کین هم نیست، یعنی در واقع هم پدر بزرگ او رو کشتن، هم 38 تن از برادرهاش رو کشتن، این هم کارساز نیست. حتی غیرتی که بابت مثلا دو خواهر او باید به وجود بیاد، این هم کارساز نیست برای اسفندیار.
بله، البته یک هوشمندی فردوسی اینجا به کار برده و اون هم همین موضوع دینه که شما مطرح کردید. اسفندیار تو پاسخهاش به دین اشاره نمی کنه، در حالی که جاماسب گفت اگر به خاطر کین ستانی نمی آی به خاطر دین بیا، ولی اسفندیار تو پاسخهاش هیچ اشاره نمی کنه که اون 80 موبدی که کشته شدن، خب اونها هم از من یاد نکردن، همچین چیزی نمیگه. این به نظر من هوشمندی فردوسی که در پاسخ اسفندیار از زبان اسفندیار چیزی درباره دین نمیگه.
و حالا واقعا جالب هست که چه چیزی نهایتا اسفندیار رو مجبور میکنه که به این میدان برگرده. تا لحظاتی دیگر عزیزان، این دلیل رو خواهیم شنید. بدو گفت که ای پهلوان جهان، اگر تیره گردد دلت باروان، چه گویی کنون کار فرشید ورد، که بود از تو همواره با داغ و درد، به هر جا که بودی به بزم و به رزم، پر از درد و نفرین بودی بر گرزم، پر از زخم شمشیر دیدم تنش، دریده برو مقفر و جوشنش، همی زار می بگسلد جان اوی، ببخشای بر چشم گریان اوی. چو آواز دادش ز فرشید ورد، رخش گشت پر خون و دل پر ز درد. همی گفت زارا دلیرا گوا، یلا مهترا شیر دل خسروا، من از خستگی های تو خستم، من از خستگی های تو خستم، رخان را به خون جگر شستم. چو باز آمدش دل به جاماسب گفت، که این بچه را داشتی ده هفت، بفرمای کاهنگر آرند چند، ز بازار و بر من بسایند بند. بیاورد جاماسب آهنگران، چو سندان پولاد و پتک گران، بسودند زنجیر و مسمار و غل، همان بند رومی به کردار پل. چو شد دیر بر سودن بستگی، به بود تنگ دل بسته از خستگی، به آهنگرش گفت که شوم دست، ببندی و بسته ندانی شکست؟ همی گفت من بند آن شهریار، نکردم به پیش خردمند خار، بپیچید تن را و بر پای جست، غمی شد به پابند یازید دست. بیاهیخت پای و بپیچید دست، همه بند و زنجیر بر هم شکست. چو بگسست زنجیر بیتوش گشت، بیفتاد از درد و بیهوش گشت. ستاره شمر کان شگفتی بدید، بران نامدار آفرین گسترید. چو آمد به هوشان گوه زورمند، همه پیش بنهاد زنجیر و بند. چنین گفت کین هدیه های گرزم، منش پست بادش به بزم و به رزم، به گرما بشد با تن دردمند، ز زنجیر فرسوده و تن بند. یکی جوشن خسروانی بخواست، همان جامه پهلوانی بخواست. بفرمود کان باره گامزن، بیارید آن ترگ و شمشیر من. چو چشمش بران تیز رو برفتاد، ز یزدان نیکی دهش کرد یاد. همی گفت اگر من گناه کرده ام، از ای را به بندندر آزرده ام، چه کردین چمان باره بربری، که بایست کردن بدین لاغری. بشویید او را بیاهو کنید، به خوردن تنش را به نیرو کنید. فرستاد کس نزد آهنگران، هران کس که استاد بودند در آن، برفتند و چندی زره خواستند، سلیحش یا یک بیراستند. شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ عزیزان، همچنان با برنامه اسطوره‌های ایرانی در خدمت شما هستیم. بخش دوم ابیات داستان این برنامه هم برای شما خوانده شد. ادامه گفتگوی جاماس و اسفندیار آقای فکری.
بله، جاماسمون تیر نهایی رو از چله کمان سخن خودش پرتاب کرد و او هم نامبردن از برادر اسفندیار فرشید ورده. میگه که تو اگر به خاطر این همه رویدادهایی که من گفتم حاضر نیستی بیای به میدان نبرد، به خاطر برادرت فرشید ورد بیا که غمخوار تو بوده در این دو سالی که در زندان بودی و هر جا می نشست نفرین می کرد اون فرد رو، اون گرزم رو که بدگویی کرده بود و باعث شده بود تو زندانی بشی و همکنون در میدان نبرد اونقدر زخم برداشته که تقریبا با تنی بی جان افتاده در گوشه اردوگاه ایرانیان. وقتی این رو میگه اسفندیار حالش عوض میشه و واکنش نشون میده، میگه آهوزاری میکنه و میگه که چرا اینو از اول نگفتی، این رویداد تلخ رو، و بیار اون آهنگران رو که این بندها رو پاره بکنن و بریم به نجات ایرانیان.
خب همینجا آقای فکری، به هر حال واقعا نکته جالب هست، هیچ مسئله خون اسفندیار رو به جوش نمیاره تا میرسیم به اینکه یک برادری که در این دو سال به او فکر میکرده، با او رابطش خوب بوده و حالا مثلا در واقع زخمی شده، به یک باره او رو دگرگون میکنه. 38 برادر دیگه که کشته شدن نه، 2 خواهری که اسیرن نه، پدر بزرگی کشته شده نه، 80 هیربد که کشته شدن نه. یه همچین حسی به آدم دست میده که انگار قضیه خیلی شخصی شده، فقط حالا بابت کسی که با من خوب بوده من میپذیرم که بیام ایران رو نجات بدم.
خب ما باید روابط انسانی رو در نظر بگیریم دیگه. درسته که اسفندیار یک پهلوان سپهسالار ایرانه، ولی خب او هم یک انسانه. این روابط انسانی در داستانها رو نمیشه نادیده گرفت. دلبستگی اسفندیار نسبت به همه اون اشخاصی که نام بردید خب حتما کمتر بوده نسبت به فرشید ورد. حاضر شده همه اونها رو پشت سر بگذاره، نادیده بگیره. اینکه اونها به فکرش نبودن تو این دو سال زندانی بودنش ناراحتش کرده، بر همین اهمیتی نداره براش که چه اتفاقاتی افتاده. ناراحت، دلخوره از اینکه ایران غارت شده توسط تورانی ها، ولی اینکه بیاد و گشتاس رو نجات بده، گشتاس بی که او رو به زندان انداخته، این کار حاضر نیست انجام بده.
خب فکر یه نکته دیگه هم در نوع پاسخ گفتن اسفندیار در اینجا وجود داره. اسفندیار همون اسفندیار قسمت قبل نیست، در واقع الان در این زندان به نوعی سخن میگه و به نوعی واکنش نشون میده به اتفاقات که به نظر میرسه مخصوص همین زندانه. در واقع میشه فهمید که الان ما با کسی روبرویم که 2 سال هست بیگناه در یک زندان آهن به دست و پاش هست و بسیار در واقع زجر میکشه در هر لحظه. خب اون هم چه شخصی، بزرگترین شاهزاده ایران و بزرگترین پهلوان ایران، حالا در اینجا که نامی از رستم نیست، و این شخصی که خب بیگناه به این وضع افتاده، یک واکنش های خاصی مخصوص حالت خودش داره نشون میده.
بله دیگه، اشاره کردم که روابط انسانی، اون احساساتی که یک انسان میتونه داشته باشه، تغییر اندیشه هاش، تغییر رفتارش بر اساس شرایط محیطی، شرایط زندگیش، فردوسی خیلی خوب نشون داده این شرایط رو. یعنی شما این سخنان اسفندیار رو در پیش از دوران زندانی شدنش با این دوره، یعنی همین گفتگوش با جاماس، اگر در کنار یکدیگر بذارید، کاملا این رویدادی که شما بهش اشاره میکنین کاملا روشنه، مشاهده میشه که به خاطر این زندانی شدن، این 2 سال رنجی که در گوشه تاریک اون زندان اون دژ کشیده، اون رنج ها رو به خاطر اون هاست که این رفتار و این سخنان رو پیش گرفته. ولی آسیب دیدن برادر غمخوارش فرشید ورد باعث میشه که او تسلیم بشه و حاضر بشه که از این بند رها بشه و بره به میدان نبرد، و حتی اونقدر احساساتش به غلیان اومده که به اون آهنگران دشنام میده، میگه ای شور دست، تو خودت اینو بستی نمیتونی باز کنی، چرا اینقدر طولش میدی؟ من به احترام پادشاه، به احترام گشتاسپ این بندها رو از هم ندریدم و یعنی من که زورم میرسید این کار رو انجام بدم و با اینکه 2 سال در بند اون همه خسته است این کار رو انجام میده، پاره میکنه اون بندها رو از دست و پاش، ولی خب از هوش میره به خاطر اون دردی که میکشه.
سپاسگزارم آقای فکری از توضیحاتتون. عزیزان، به این ترتیب به پایان بخش نخست برنامه میرسیم. تا لحظاتی دیگر مهمان ارجمند خانم دکتر ورهرام خواهیم بود و درباره کتابشون با شما گفتگو خواهیم کرد. شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ عزیزان، همچنان با برنامه اسطوره‌های ایرانی در خدمت شما هستیم. بخش دوم برنامه رو تقدیم حضور شما می‌کنیم. در خدمت مهمان ارجمند برنامه خانم دکتر لیلی ورهرام هستیم که در واقع ادامه گفتگوی برنامه پیش با ایشون رو پی خواهیم گرفت. خیلی خوش اومدید خانم دکتر ورهرام به برنامه خودتون.
به نام خدا، خیلی ممنونم. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان گرامی برنامه.
خب خانم دکتر ورهرام، ما در برنامه گذشته درباره اینکه چگونه شما علاقمند شدید و ارتباط پیدا کردید با شاهنامه و همونطوری که شما گفتید به خصوص با حماسه، با داستانهای حماسی صحبت کردیم و حالا میخوایم درباره کتابی که شما نوشتید و توسط انتشارات فاطمی چاپ شده، مدخلی بر حماسه ملی ایران صحبت کنیم. شاید نخستین چیزی که به ذهن من میرسه، نخستین سوال و شاید حتی مهمترین سوال برای شنوندگانم این که اصلا حماسه اصلا به چه معنی هست؟
بله، این مطلبی که میفرمایید موضوع فصل اول کتابه. لغت حماسه یه لغت عربیه، معنی لغوی تحت لفظیش یعنی شدت گرفتن کار، بالا گرفتن کار. پیش از اسلام و مقارن صدرت حماسه به نوعی شعر گفته میشده، به یه جور قصیده گفته میشده که در مورد جنگ و درگیری بین قبایل بوده. قرن سوم هجری یکی از شعرهای عرب یه جنگی رو جمع‌آوری میکنه از شعرهای در موضوعات مختلف که فصل اولش به همین نوع قصایدی که اشاره کردم اختصاص داشت. رو همون حساب کلمه حماسه اصلا دیگه اطلاق میشه به معنی جنگ، یعنی جنگ رو پیدا میکنه در شعر عربی. الان در زبان عربی امروز برای واژه‌ای که ما به حماسه رو براش به کار میبریم کلمه ملهمه رو به کار میبرند.
خب این چیزی که خانم دکتر ورهرام، سنت عربی شروع میشه، آیا ما در واقع در ایران باستان هم واژه‌ای داشتیم، تعریفی داشتیم از این که خب یک سری داستان‌هایی هست، داستان‌های معمولاً پهلوانی به اینها گفته میشد در زمان ایران باستان؟
بله، اما این که اصلا این حماسه این معنی امروزی رو پیدا کرده، این معنی که ما امروز از این کلمه میفهمیم یک نوع ادبی مشخص، یک نوع معمولاً هم شعر هست، این در واقع حاصل معادل گذاری این کلمه برای واژه اپیک در زبانهای فرانسوی و انگلیسی در زبانهای اروپاییه و از قرن 14 هجری شمسی در واقع این باب شده. پیش از این ما در سنت ادبی خودمون حماسه رو به این معنی اصلا به کار نمی بردیم و به عنوان یک نوع ادبی این اشعار رو نمیشناختیم. اصلا نظریه انواع ادبی از غرب به ایران اومد. ابتدا در یونان باستان افلاطون و ارسطو به این نظریه پرداختن و بعد ما خب در دوران مدرن در نتیجه آشناییمون با اروپایی‌ها این نظریه رو باش آشنا شدیم.
خب این یعنی خانم دکتر ورهرام ما باید دقت کنیم وقتی یه متون کهن‌تری رو میخونیم در اون متون اگر واژه حماسه وجود داره این یک بار معنایی داره.
بله.
و متون امروزی وقتی واژه حماسه رو میشنویم و به کار میبریم واژه حماسه رو، این یک بار معنایی دیگه داره.
دقیقاً، از قرن 14 هجری به بعد اصلا معنی این واژه عوض شد، این معنی اصطلاحی پیدا کرد که همین نوع ادبیه. البته امروز هم به هر کار بزرگی که یک تقابلی توش باشه و انجام دادن این کار ساده نباشه کلمه حماسه رو اطلاق میکنیم. حالا چه مثلا مهار کردن آتش سوزی باشه، چه برپا کردن یه